ساعت 14 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. سفر محمد جواد ظریف به ترکیه به تعویق افتاد. باراک اوباما در مصاحبه با وبسایت خبری مایک بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرد. و 4 سال پس از فاجعه فوکوشیما، ژاپن با راه اندازی یک راکتور اتمی به استفاده از انرژی هسته‌ای بازگشت. وزارت خارجه ترکیه اعلام کرد سفر وزیر امور خارجه ایران به آنکارا که قرار بود روز سه‌شنبه انجام شود به تعویق افتاده است. وزارت خارجه ترکیه در این باره توضیح بیشتری نداده است. خبرگزاری رویترز در این باره نوشته که پیشبینی میشد بحران سوریه مورد بحث دو طرف باشد. ایران و ترکیه رویکردهایی متفاوت نسبت به راه‌های حل بحران سوریه دارند. ترکیه در هفته‌های اخیر اقدامات خود در این باره را افزایش داده و همچنان خواستار برکناری بشار اسد است. ایران با حمایت از اسد معتقد است بحران سوریه باید از طریق سیاسی حل شود. ایران همچنین اعلام کرده که طرح خود را برای پایان دادن به بحران سوریه با اعمال تغییراتی به سازمان ملل متحد می‌فرستد. رسانه‌های ایران هنوز از به تعویق افتادن سفر آقای ظریف به ترکیه گزارشی مخابره نکردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از توافق هسته‌ای اخیر با ایران دفاع کرد. آقای اوباما در مصاحبه با وبسایت خبری مایک که روز دوشنبه منتشر شد، علاوه بر تشریح دیدگاهش درباره این توافق، به پرسش‌های چند تن از کاربران این سایت خبری هم پاسخ داد. رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به دختر ایرانی که پرسیده بود آیا به جز تصویب تحریم‌های سنگین بر مردم ایران راه دیگری برای رسیدگی به پرونده هسته‌ای نبوده است، گفت متأسفانه راه بهتری برای حل این معضل نداشتیم و ناچار بودیم با اعمال تحریم‌های شدیدتر ایران را به پای میز مذاکره بکشانیم. باراک اوباما پیشتر نیز با مصاحبه با شبکه خبری CNN و رادیو NPR به طور مشروع از توافق هسته‌ای با ایران دفاع کرده بود. 4 سال بعد از فاجعه فوکوشیما و به رغم اعتراض‌های عمومی در ژاپن، یک راکتور اتمی روز سه‌شنبه در این کشور آغاز به کار کرد و ژاپن به استفاده از انرژی هسته‌ای بازگشت. 4 سال پیش در پی وقوع زلزله و سونامی که به تخریب قسمتی از راکتور فوکوشیما منجر شد، تمامی نیروگاه‌های اتمی این کشور تعطیل شدند. شهر توکیو در هفته‌های اخیر صحنه اعتراض‌های گسترده‌ای بود که رهبری آن را نائوتو کان، نخست وزیر وقت ژاپن، هنگام وقوع فاجعه فوکوشیما بر عهده داشت. با این حال شینزو آبه، نخست وزیر فعلی ژاپن، ضمن تأکید بر تدابیر بسیار سخت ایمنی، وجود نیروگاه‌های اتمی را برای تولید برق در این کشور ضروری خوانده است. بعد از توافق هسته‌ای و به دنبال سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به کشورهای عرب خلیج فارس، گفته می شود ایران به دنبال گشودن فصل تازه‌ای از رابطه با این کشور هست. درباره اثر توافق هسته‌ای بر رابطه ایران و آمریکا با کشورهای عرب خاورمیانه و همچنین اسرائیل، رضا ولیزاده از رادیو فردا گفتگوی داشته با جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین‌الملل، و ابتدا از او پرسید آیا ایران در حال گرفتن تصمیم‌های متفاوتی در ارتباط با کشورهای همسایه‌اش در خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و یمن است. جلیل روشندل:
در درجه اول باید بگم که به علت بسته بودن سیستم و عدم شفافیت، درک جهت حرکت در تصمیمات سیاست خارجی ایران کار خیلی ساده نیست. بلافاصله بعد از خاتمه مذاکرات با 5+1 وزارت خارجه ایران، گمانه‌زنی‌های رو در جهت بهبود روابط ایجاد کرد و حتی شخص وزیر خارجه به بعضی از کشورهای خلیج فارس سفر کردن. تصور این که حتی با عربستان بتونن تماسایی داشته باشن اون موقع مطرح شد، اما از اون به بعد از این حد فراتر نرفته. و در این حال اون واکنش های خیلی آتشین هم مثلا در قبال مسئله یمن دیده نشده. در همین یکی دو روز اخیر که بمباران هایی در یمن صورت گرفته، ایران واکنش چندانی نشون نداده. تنها در شهر تهران تظاهرات سازمان یافته توسط دانشجوهای یمنی تهران انجام شد که شعارهاشون بر علیه سازمان‌های بین‌المللی و سکوت اونها بود و نه علیه دولت عربستان. و وجود خود این دانشجوها نشون میده که ایران در فکر به اصطلاح نفوذ داخلی دراز مدت هست و به این ترتیب این تغییرات ظاهری خیلی نشان دهنده چیز خاصی نیست.
آقای روشندل، واکنش به نظرتون نیروهایی که به عنوان نیروهای تندرو شناخته میشن در ایران یا کسانی که موسوم به دلواپسان هستند و یا سپاه پاسداران چطور میتونه باشه به نظرتون؟ اقدام دولت ایران در برای کاستن از آسیب‌های ناشی از رسیدن به یک توافق چی میتونه باشه و فکر میکنید همه این مسائل ما رو به کدوم سمت میبره؟
واکنش ها در داخل ایران خیلی سازمان یافته است، به دلیل اینکه در ایران برخلاف ایالات متحده مثلا حزب سازمان یافته وجود نداره، حزب آزادی وجود نداره که اگر هم مخالفت اصولی داره به زبان بیاره. بنابراین مخالفت ها غالبا دنبال یک منافعی هستن، اونهایی که گفته میشه از حصر اقتصادی منفعت میبرن. گروه دلواپسان رو شما اشاره کردید و یا حتی بعضی از عناصر در داخل سپاه که به علت در درگیر بودن در فعالیت های اقتصادی و سازندگی های داخل کشور منافعی دارن که ممکنه به خطر بیفته. ولی مهمترین وجه تشابهی که من بین این مخالفین داخلی و مخالفین خارجی از جمله مخالفین آمریکا و یا اسرائیل قائل هستم این استش که هیچ کدوم اینها آلترناتیو اوغلایی ارائه نمیدن و علاوه بر اون به نظر نمیرسه که اینا اصلا متون توافق و یا تفاهم لوزان و پشت سر اون توافق اخیر وین رو اصلا خونده باشن و بدونن دارن با چی مخالفت میکنن. گاهی وقتا یک کلمه رو میگیرن به دور اون یک سری مخالفت هایی ابراز میکنن. یک تفاوت عمده دیگر این هستش که مخالفین ایرانی با یک فرمان و یا یک تهدید و تشر رهبری میتونن ساکت بشن.
خب به حال فرض کنیم که توافق هسته‌ای از هر دو طرف یعنی کنگره آمریکا و مقام‌های ایرانی به تصویب برسه، این به نظرتون چه تأثیری روی رابطه آمریکا و اسرائیل میذاره یا آمریکا و ایران؟ برخی بر این باور هستن که ممکن آمریکا رفته رفته به ایران نزدیک بشه و از اسرائیل فاصله بگیره. چه مقدار از این باور بر اساس واقعیت و فکر می‌کنید آیا ایران جایگزین قابل اعتمادی به نسبت اسرائیل؟
ببینید، روابط آمریکا و اسرائیل دارای پشوانه عمیق و تاریخی است. رهبران سیاسی آمریکا با اسرائیل در حال حاضر نسبت به یکدیگر یک موضع‌گیری هایی دارن که به نظر میاد که توافق زیاد نیست بینشون، اما این وضعیت در طول تاریخ اصلا سابقه نداشته. ورود ایران به جامعه بین الملل اگر در بعد امنیت منطقه تأثیرات مثبتی داشته باشه، در بعد اقتصاد هم تغییرات ایجاد میکنه که به نظر میرسه این انگیزه ثانویه موضوع باشه که غالبا اسرائیلیا بهش اشاره نمیکنن و بیشتر اونها به دلیل اینکه شنوندگانشون و مردم رو و مردم جهان رو بیشتر میتونن از طریق تهدیدهای فرضی ایران قانع بکنن، تکیهشون روی تهدید نظامی ایران است، در حالی که واقعیت شاید تهدید نظامی نباشه بلکه ورود ایران به بازار بین‌المللی و بازار منطقه‌ای خود به خود تهدیدات اقتصادی رو هم متوجه رقبای منطقه‌ای ایران خواهد کرد. بله. که اسرائیل هم یکی از اونها خواهد بود. اما در دراز مدت ممکنه رابطه بین ایران و آمریکا بهبود پیدا بکنه، ولی این خیلی کند خواهد بود و به طور یقین جایگزینی برای رابطه آمریکا و اسرائیل نیست، برای اینکه آمریکا و اسرائیل دو رابطه بسیار استراتژیک منطقه‌ای دارند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-860.
ادامه خبرها. شرکت عظیم اینترنتی گوگل در اقدامی ناگهانی اعلام کرد که قرار است شرکتی بزرگتر به نام آلفابت تأسیس شود که گوگل هم زیر مجموعه آن خواهد بود. در این تغییرات تازه موتور جستجو، اپلیکیشن ها، یوتیوب و سیستم اندروید تغییر نام نخواهند داد. اما برخی دیگر از خدمات گوگل مانند بخش های مرتبط با سرمایه گذاری و تحقیقات یا خانه هوشمند تحت نام آلفابت به فعالیت ادامه می دهند. لری پیج از مؤسسان گوگل میگوید که ساختار تازه موجب شفافیت و مسئولیت پذیری مالی بیشتر میشود و به شرکت‌های آلفابت اجازه میدهد که با استقلال بیشتر فعالیت کنند. و اما ملاقات برنامه‌ای است که روایتی میدهد از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سلسله برنامه‌های ملاقات با همکارم آرش حسنی همراه میشیم تا به یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران بپردازه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در سال 89 پس از برگزاری نشست شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت شد. در آن نشست اعضای شورای مرکزی تصمیم گرفته بودند با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت معیشتی و صنفی معلمان اعتراض کنند. علی اکبر باقانی نایب رئیس کانون صنفی معلمان تهران در سال 89 همراه با محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل کانون و اسماعیل عبدی از دیگر اعضای شورای مرکزی کانون صنفی معلمان ایران بازداشت و روانه بازداشتگاه شدند. او و دیگر فعالان صنفی معلمان دو ماه نخست را در بازداشت و در سلولهای انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین تحت بازجویی گذراندند. پس از پایان دوره بازجویی و تکمیل پرونده علی اکبر باقانی و دیگر هم پرونده‌ای‌هایش، آنها توانستند با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شوند. در آن پرونده که توسط قاضی پیرعباسی بررسی شد، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی علی اکبر باقانی را به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 10 سال تبعید به شهرستان زابل محکوم کرد. اما علی اکبر باقانی در دستگاه قضایی پرونده گشوده شده دیگری نیز داشت که به اعتراضات معلمان در برابر مجلس شورای اسلامی در سال 85 مربوط می شد. در آن پرونده این فعال حقوق صنفی معلمان به 5 سال حبس تعلیقی محکوم شده بود که با تشکیل پرونده اتهامی جدید به حبس تعزیری تغییر ماهیت داد. با تایید محکومیت پرونده سال 89 در مجموع علی اکبر باقانی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شد. اجرای حکم علی اکبر باقانی تا سال 94 به تعویق افتاد. دبیر کل پیشین کانون صنفی معلمان ایران و مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی کانون‌های صنفی سراسر کشور پس از چند بار احضار تلفنی در خرداد ماه سال 94 برای پیگیری روند پرونده خود به دادسرای مستقر در زندان اوین مراجعه کرد. پس از مراجعه آقای باقانی، او بازداشت و روند اجرای حکم زندان این فعال حقوق صنفی معلمان آغاز شد. عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران پس از بازداشت برای گذراندن دوره محکومیتش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. او ابتدا به بند 3 زندان رجای شهر منتقل شد که محل نگهداری زندانیان عادی در این زندان است. اما پس از مدتی علی اکبر باقانی را به سالن 12 زندان رجای شهر کرج انتقال دادند که در آن سالن شماری دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی نگهداری می شوند. پس از بازداشت و اجرای حکم زندان نایب رئیس کانون صنفی معلمان، این کانون و شورای مرکزی تشکل‌های صنفی معلمان ایران با صدور بیانیه‌ای از معلمان ایران خواستند تا در آخرین روز تیر ماه سال 94 در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع کنند و در تجمع سکوت برای آزادی علیرضا باقانی و دیگر معلمان دربند شرکت جویند. آن تجمع با بازداشت شماری از معلمان حاضر در تجمع همراه شد. در بیانیه سازمان معلمان ایران از علی اکبر باقانی به عنوان مظهر صداقت، سادگی و بی‌آلایشی یاد شده بود که به نوشته نویسندگان آن بیانیه سال هاست که زبان گویا و صدای رسای معلمان ایران است. در آن بیانیه از مسئولان خواسته شده بود تا به اقدامات به نوشته بیانیه نویسان سازمان معلمان ایران اعتماد سوز خود پایان دهند.
ساعت 14:15 به وقت تهران است. با من مرشاد قاسم‌فر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.